أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم يوم الدين.
اللهم
ما تا اینجا عرض کردیم که قضاوت و حکومت به معنی قضاوت اساساً از آن خداوند متعاله، هم در دنیا و هم در آخرت، چون اوست که بین بندگان خودش حکم میکنه و اوست که احکم الحاکمینه. و خداوند متعال قضاوت رو از فروع منصب خلافت برای انبیا و اوصیا قرار داده و مؤمنین رو هم امر کرده که به عدالت قضاوت کنن. و ظاهرش اینه که ظاهر این آیه شریفه در آیه 58 سوره نساء این هستش که قضاوت اختصاص به انبیا و اوصیا الهی نداره و به غیر این بزرگواران هم اجازه داده شد که در صورتی که واجد شرایط باشن بتونن منصب قضاوت رو متصدی بشن. همچنین گفتیم که قضاوت در دولت اسلامی واجب کفایی هست، به دلیل اینکه عقلا حفظ نظام نوع انسانی رو لازم میدونن، اقامه عدالت رو لازم میدونن، دفع ظلم ظالمی و نفی هرج و مرج رو لازم میدونن. از سوی دیگه شارع هم این عقلا رو از اون الزامی که داشتند رد نکرده، در نتیجه ثابت میشه که قضاوت شرعاً واجب. و همچنین چون امام علیه السلام امر کردن شیعیان رو به اخذ از فقها در همین روایت عمر بن حنظله و اونها رو حاکم قرار دادن به نسب عام، از این نسب عام استنتاج وجوب کفایی میشه به ملازمه شرعا. اینم دلیل دیگری بر این که قضاوت واجب کفایی است، هرچند نسب متأخر از وجوب کفایی است، ولی ما از این دلیل های لفظی هم میتونیم استفاده بکنیم. این خلاصه مطالب جلسه گذشته بود. در جلسه گذشته ما در باب عمر ابن مقبوله، عمر ابن حنظله و خود عمر ابن حنظله صحبت هایی کردیم، روایت رو نقل کردیم و عرض کردیم که عمده اشکال در سند حدیث عمر ابن حنظله یکی داوود ابن الحسین هست که ایشون اگرچه واقفیه ولی بزرگان قبل از وقف از او عرض کردن. نجاشی هم او رو توصیف کرده و ما هم بارها عرض کردیم که صرف واقفی بودن مانع قبول روایت فقهی یک فرد نیست. و صفوان و بزنطی که از جمله افرادی هستند که صرفا از ثقات روایت نقل میکنن و از اصحاب اجماع هم هستن، از داوود ابن حسین روایت دارن، بنابراین به این دو دلیل بلکه به این سه دلیل، یعنی یکی توثیق نجاشی، یکی نقل صفوان و بزنطی که از ثقات هستن و همینطور نقل صفوان و بزنطی که از اصحاب اجماع هستن، به این دو سه دلیل ما معتقد هستیم که داوود ابن حسین ثقه هست. بنابراین کل بحث میاد سر عمر ابن حنظله. عمر ابن حنظله خودش توثیق صریحی نداره، ولی ایشون هم از جمله کسانی هست که صفوان و ابن ابی عمیر که از جمله کسانی هستند که جز از ثقه نقل نمی کنند و همینطور از اصحاب اجماع هستند و دیگر اصحاب اجماع مثل زراره و عبدالله ابن مسکان از عمر ابن حنظله روایت دارند. و همینطور عرض کردیم که امام صادق در شأن ایشون فرمودن اذن لا یکذب علینا. و با این ادله به نظر ما عمر ابن حنظله موثقه. اشکالی شد که خب عرض کنم حضور شما، این چیز که شما میگید لازمش اینه که روایت عمر ابن حنظله موثقه بشه، در حالی که مشهور علما این روایت رو مقبوله تلقی کردن. ما عرض کردیم که در بین علما صرفا ما نبودیم که این روایت موثقه فرض دانستیم، علمای دیگری هم بودن که عمر ابن حنظله رو توثیق کردن و از جمله حسن ابن زین الدین از پدرش شهید ثانی نقل میکنه که ایشون در زیل یه جمله‌ای که در کتاب درایشون دارن نوشتن که عمر ابن حنظله غیر مذکورن به جرحن ولا تعدیل ولکن الاقوا اندی انه سقر لقول صادق علیه السلام فی حدیث الوقت ازن لا یسر علیه. این رو حسن ابن زین الدین در کتاب بسیار عالی به نام منتقى الجمان جلد 1 صفحه 19 نوشته و این روایت رو هم جلسه گذشته بررسی کردیم، گفتیم که گرچه از یزید ابن خلیفه است که واقفی بوده ولی چون صفوان ابن یحیی از جمله ستنی است که به شهادت شیخ مروی و انهش توصیف شدن، بنابراین خود این روایت هم اشکالی نداره. آقای خویی گفتن یزید ابن خلیفه خودش چون توصیف نشده ما این روایت ازن لایق سبن اینا رو هم نمیتونیم بپذیریم، ولی ما عرض میکنیم که صفوان ابن یحیی جز ستنی هستش که شیخ در عده در جلد 1 صفحه 154 در باب تعارض روایات اونجا فرمودن که ولعجل ذالکه صفوت طائفه بین ما یرگیر محمد ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر و غیرهم من الثقات الذین عرفوا و انهم لا یرمون ولا یرسلون الا امن یوسف بهی و بین ما اسنده و غیره ولی ذاره که عملو به مراسیل هم ازن فرد و ان روایت غیره. میگه که اصحاب گفتن فرق نیست که محمد ابن ابی عمر صفان و بزنتی و غیره هم، حالا این غیره هم حالا یه بحثی داره بمونه، که ما میدونیم که اینها هیچ روایتی نقل نمی کنن و هیچ ارسالی نمی کنن مگر از کسی که مرده وصوفه. یعنی این عبارت شیخ قده به نظر بعضی از آقایی بالاتر از اون تصدیق ما یسفا هست، چون این سه بزرگوار کسانی هستن که شیخ طوسی شهادت داده که اصحاب گفتن که شناخته شده هستن به این که روایت نمی کنن مگر از سفه و بین روایات مرسل این آقایون و روایات مسند غیرشون تصویه برقرار کرد، یعنی گفتن این با اون یکیه، اگه کسی اسناد داد به ثقه و محمد ابن عمر ارسال کرد هر دوشون روایات از ثقه دارن نرم. و لذا هستش که طایفه به مرسلات این سه بزرگوار هم عمل کردن، چه برسه به جایی که مسند هم هست و اسم راوی هم ذکر کردن، حالا جایی که مرسل هم و انرجل هم گفته باشن طایفه میگن که اینا باید عمل بشه، حالا اینجا که دیگه خود عمر ابن حنظله هست، بنابراین چی یزید ابن خلیفه هست، بنابراین به شهادت شیخ اینجا مشکلی در مسئله وجود نداره. آقای خویی جملاتی دارن اینجا، معلوم نیست که حالا چرا این عبارت خود دارم به همین جهت، یعنی حالا میرسیم عبارت آقای خویی رو نهم میکنیم. بنابراین ما با این توضیحاتی که داریم یزید ابن خلیفه هم توصیف عام داره، حالا که یزید ابن خلیفه توصیف عام داره پس عبارت ازن لایقسی بلا اینو مشکل سندی نداره، بنابراین ما به ادله مذکور به نظرمون میرسه که هم خود عمر ابن حنظله این بزرگواران ازش روایت دارن، یعنی که عده دلالت میکنه که مستقیما دلالت میکنه برای اینکه عمر ابن حنظله موثقه عبارت بود، و همین که این اذن لا یکذب علینا وجود، یعنی دو تا دلیل با بر رسالت عمر ابن حنظله ما اینجا ذکر کردیم، بنابراین عمر ابن حنظله موثق. خب حالا اشکال اینه که شما فقط این حرفو زدید که کسی دیگه نگفته، میگیم چرا؟ عرض کردیم که شهید ثانی در خصوص روایت مورد بحث ما تو بحث همین قضا گفته که بر فی طریق الخبرین ضعف، یعنی همین دو تا روایتی که ما داریم بحث می‌کنیم، لکن نه هما مشتهران بین الاصحاب متفقون علی العمل به مضمون ها بینهم و کان ذالک جابران ضعف سنن، گرچه ایشون در مسالک اینو گفته ولی در جای دیگه ای در درایه گفته من عمر بن حنظله را با تلاشی که کردم توصیفش کردم خود شهید ثانی، و حسن بن زین الدین این عبارت رو از پدرش نقل میکنه، میگه وجد تو به خطهی، همین که عبارت که الان خونده رحمه الله فی بعض مفردات فوائدی ما صورته عمر بن حنظله غیر و مذکور به جهل ولا تعدیل کسی ذکری ازش نیورده ولکن الاقائم بی انه ثقه به قول صادق علیه السلام فی حدیث الوقت اذن لا یثقل. پسرش میگه که من به خط پدرم دیدم که همچین جمله‌ای رو در بعضی از مفردات فوائدش نوشته. علامه طفرشی این عبارت شهید رو نقل کرده که من عبارت رو براتون آوردم، یک کتاب الرعایت علم الدرایه جلد 2 صفحه 131 گفته و قال شهید الثانی به درایه ان عمر ابن حنظله لم ینصل اصحاب فیه به جرهن ولا تعدیل لیکن امره اندی سهل و لعنی حققت و توصیقه من محل آخره و امکان قد احملوه. این عبارت خود شهید من کتاب رعایه فی علم درایه شهید نداشتم که نگاه کنم، ولی عبارت رو از دو سه جا دیدم این همین عبارت رو از شهید نقل کردم. این عبارت اینه، میگه عمر بن حنظله اصحاب تنصیص نکردن در مورد او به این که اشکالی داشته باشه یا عدالتش رو ذکر کرده باشن، هیچ کدوم نگفتن. لکن امروهو اندی سهلون، میگه امر عمر بن حنظله نزد من آسان است به خاطر اینکه من تحقیق کردم توصیف او رو از جای دیگری، هرچند که اصحاب نامی از او نبردن ولی من تحقیقاتم نشون میده از جای دیگه که این آدم آدم موثقه. اون وقت پسرش میگه که تو حاشیه خودش نوشته که این محل آخر کجاست، همین روایت اذن لایست داره. اینم مستندات فرمایش شهید ثانی رو من آوردم. بنابراین یک شهادت، شهادت شهید ثانی هست بر توصیفشون. شهادت دوم شهادت حر عاملی در انتهای کتاب وسائله که عمر بن حنظله رو توصیف کرده، باز همین عبارت شهید آورده و در ادامه گفته وقت تقدم فی احادیث المواقید قول صادق علیه السلام اذن لا یکسب علینا و فی بعض فوائده انه مأخذ و توصیف، که شهید که گفته این موثقه مأخذش همین روایت بوده. خب تا اینجا همون حرف پسر شهید سانش میگه وعتر از علیه ولده و شیخ حسن، میگه شیخ حسن گفته پدر بزرگوارین چه حرف عجیب غریبی شما زدید، یزید بن خلیفه را توصیف کردی به خاطر اذن لا یکسب علینا، به خاطر اذن لا یکسب علینا عمر بن حنظله رو توصیف کردی، این چه حرفیه؟ چون این اذن لا یکسب علینا سندش یزید بن خلیفه است که ضعف سند داره، همینجوری که باید خواهی میگه. حالا شیخ حسن قائل به اینه که عرض کنم حضور شما که اگه ما بخوان روایت صحیح بگیم باید عدله این شهادت به توصیق داده شد، خیلی سخیره حسن بن زینب در توصیق در همین منطقه الجمان. حالا مراجعه بفرمایید مقدمات مفصلی داره اونجا، خیلی صحیح رو خیلی عجیب غریب معنا کرده. یعنی به نظر من تا قبل از ایشون ما دو تا اصطلاح در صحیح داشتیم، صحیح اندل قدما، صحیح اندل متأخری. ایشون که اومد این معنای جدیدی برای صحیح گفته که حتما باید هر راوی رو دو نفر توصیق کنن تا ما بتونیم بگیم صحیح، مگر نمیتونیم بگیم صحیح. خیلی سختگیری کرده در منطقه الجمان. حالا ما که مبنای ایشون رو قبول نداریم، به هر حال شاهد ما اینکه چه کجاست؟ کلام حر عاملی. تا حالا حر عاملی نقل کلمات شهید و پسرش رو کرده، میگه ایشون میگه وقت عرفت ضعف الاصطلاح الجدید فلا یکون السند ضعیفا، ما به این عبارت فلا یکون السند ضعیفا کار داریم که حر عاملی گفته نه به نظر ما سند ضعیف نیست، خیلی هم درستش، مشکلی هم نداره. البته حالا حر عاملی معتقد است که کل روایات کتب اربعه موثقند و صحیحند، یعنی صحیحند در قدما هستند و از نظر ایشون هم، حالا چون ایشون اخباری بوده ما مسلک ایشون رو قبول نداریم، ولی به هر حال حالا حواستون باشه که بالاخره اینم دوتا با یه حالا دست اندازی که در این که چون مثلا ایشون اخباریه شاید این شهادت خیلی شهادتی و توصیف عمر بن حنظله نشه، صرفا شهادتی میشه و صحت روایات، اما اینکه حالا این آقا موثقه. ایشون البته میگه قدما مثلا جز از موثق نقل نمی کردن و همه اینا نزد ما ثابت و اونه. حالا ما کاری هم باز به این دو نداریم، خیلی به دو اصراری نداریم. ولی نکته سوم سدلی طباطبایی صاحب ریاضه که بعد از نقل کلام شهید در ضعف روایت عمر بن حنظله از مساله گفته الا انما ذکره هم من الضعف، گفتیم شهید ثانی تو مساله گفته که این روایت عمر بن حنظله ضعیف است، منجر به رشاد. ایشون میگه نه انما ذکره من الضعف روایت ثانیه محل مناقشته از لیس فی سندها سوا داوود ابن الحسین و نجاشی قد وثقه او و علا تقدیر ثبوت وقفهی کما ذکره و شیخ و ابن عقده فهو موثقون لا ضعیفون کما ذکره. اولشون میگه که در سندش که دو تا اشکال اگه بشه بخواید بگیرید، دو تا اشکال بیشتر نیدی داود ابن حسینه که این واقفیه و ولی نجاشی توصیقش کرده، پس این که اشکال نمیشه. اشکال دوم هم بخواید بگی بعد به عمر ابن حنظله بگیری و عمر ابن حنظله و هو ممن قد حکی انهو و انهو و سقهو، میگه از شهید ثانی نقل شده که خود شهید ثانی گفته این آدم موثقه. هازا معنی فی السند قبلهما صفوان ابن یحیی، میگه در سندی که قبل از این عمر ابن حنظله صفوان وجود داره در همین روایت که ما داریم ازش بحث می‌کنیم. وقت حکی علی تصحیح ما یسه و انها اصحاب الاجماع و صحابه یا صحابه، یه حکایت شده بر نه حکایتی نقل شد که اجماع اصابه هست و تصحیح ما یسه و انصفان، بنابراین اینم روایت هم که از صفانه، پس ما باید این روایت عمر ابن حنظله رو تصحیح کنیم. و بالجمله فر روایت و قویت و قایت القوه کس صحیحه حجتون فی نفسها مع قطع نظر عن شهرت جامعه. مثلا در آقای صاحب ریاضم آدم بزرگواری بوده، من عبارت های ایشون رو میخونم، واقعا یکی از فقهایی است که به نظر متن متقنی در فقه نوشته، خیلی اتقان داره. فرمایش اقتصاد ریاض فکر میکنم یکی از دلایلی که ما موضوعی فقه ریاضم انتخاب کردیم به همین دلیل بوده، زمان آقای نک موجود بوده.
نظر دوستان بود که این انجام بشه، در آقای توی هیئت مدیره بعضی ها نظرشون نبود که انجام بشه، ولی بالاخره با هم دتای کلی علی بود انجام شد. بعد یه وقتی آقا تاکید کرده بودن که چه انتخاب خوبی کردید، یکی از آقای نمونه که آقا فرمودن چه انتخاب خوبی کردید.
استیار آدم مسلطی هست به فقه و اقوال علما و خیلی خودش هم خوشبریهه و خوشنظر هست. حالا اینجا به هر حال ایشون هم مثل ما قائل به وثاقت عمر ابن حنظله شده، اینم یه دلیل. آقای خوی غیر از اون دلیل متقنی که ما نقل کردیم ادله دیگه هم آورده که عمر نقل شد که عمر ابن حنظله موثقه، ولی یکی یکی ردش کرده. به نظر ما اون دلیل هایش کنون متقن نیست که احتیاج به حالا ذکر و ردش باشه، بنابراین ما اعراض میکنیم از اون مساله. از جمله روایت خود عمر بن حنظله است، مثلا میگه که عمر بن حنظله روایت نقل میکنه که دلالت بر بزرگی و جلالت قدرش میکنه، حالا یا نزد امام صادق یا در مسئله‌ای که بحث میکنه، و ایشون میگه که خب این روایتی که خودش نقل کرده، ما روایتی که خودش نقل کنه رو که نمیتونیم دلیل بر جلالت قدر خودش بدونیم. یکی بیا نقل بکنه یه مطالبی که دلالت کنه برای اینکه خودم آدم بزرگی ام، ما اینو نمیتونیم.
خب ثمره حالا یه چیزی که حالا مقبوله باشد یا موثقه باشد، بجز اینکه حالا آقای صقفی الان میگه که گفتن این مقبوله است موثقه نیست.
حالا عرض کنم حضور ثمره عملیه خاصی من الان تو ذهنم ندارم که در بحث ما ثمره داشته باشه، الا اینکه ممکنه کسی بگه که خب مقبوله بودن یا شهرت روایی دلالت بر یعنی قابل حجت نیست. بعضی از بزرگان در بحث شهرت روایی گفت یعنی مقبوله بودن یعنی شهرت روایی داره، یعنی همه به روایت عمل کردن. اصل این کبرا که آیا اگر یک روایتی حجت شهرت داشته باشه یعنی اصحابش عمل کرده باشن حجت هم طلب نمی شود، یعنی مورد بحثه و مناقشه هست و برخی قبول ندارن که صرف شهرت، از جمله خود آقای خویی قبول نداره، خود آقای خویی این شهرت روایی دلالت بر توصیح کنه قبول نداره، ولذا اصلا به این روایت تمسک نکرده، ایشون از باب قدر متیقن وجوب به اصطلاح نسب قاضی رو
اشکال منطقی ایجاد میشه، چون ببین مقبول به اصطلاح حجیتش به خاطر عمل خود فقهاست به اصطلاح تلقی اونا، بعد بخوام با همون مقبوله بخوام برای خود اینا یه سمت یا منصبی رو جعل کنیم خوش دور ایجاد میشه، علی خودشون چیزی رو تایید کرد که برای خودشون داره حالا یه سمت منصبی نفعی داره ایجاد میشه، این اشکال ایجاد میکنه.
روایتی که خودشون برای خودشون گفتن نه حالا اون که گذشت نیم
نه این روایت معتش چیزی هست نیم مقبوله عمر حنظله اگه این موضوع باشه خب بحثش جداست، ولی اگه مقبوله باشه خب شما به چه دلیل میگی این مقبوله؟ چون خود فقها اینو قبول کردن، بعد خود توی روایت چی هستش یه سمتی رو داره برشون نصب میکنه.
نه مقبوله بودن حالا من اجازه بدید حالا یعنی مقبوله بودن یعنی که علما همه علما یا اکثر علما، مشهور علما این روایت رو با این که سندش درست نبوده ولی بهش عمل کردن، بهش فتوا دادن. این اصطلاحا میگن یعنی روایت در نزدشون شهرت داشته که بهش عمل کردن، و این میگن جابر سند هست، یعنی سند رو از حالت از خودم حضور شما ضعف خارج میکنه، این یعنی حجت میکنه در حقیقت. یعنی یه وقتی شما روایتی رو از آدم های موثق نقل میکنی این حجت، یه وقت نه از آدم موثق نقل نمیکنی ولی نگاه میکنی ببینی همه علما بهش فتوا دادن و این دلالت بر حجیت اون روایت.
یه موقع شما برای نماز
اون حجت کلی، ببین اون حجت کلی رو بعد بحث بکنیم، بحث اصولی نداریم الان. اون بحث اصولی اینه که اگر فتوا دادن مشهور علما به یه روایت که ضعف سند داشت، این حجته، همین حجته، فتوا حجته، فتوای علما حجته. حالا آلا حجت هست یا نه، حالا شما دارین مناقشه در اون اصل اصولی میکنی.
نه استثناء پذیر مگه نمیتونه باشه؟
نه اصلا خودش میگه استثناء داره، یعنی برخی هم فتوا نداره، مشهور علما فتوا داره.
نه میگم همین اصل مگه استثناء نمیتونه داشته باشه؟ میگم آقا تو نماز روزه اصلا چیزی هستش یه مقبوله از علما بهش عمل کردن، این حجت شده. اما توی چیزی که برای خودشون داره یه منصبی رو شما به اصطلاح تعیین میکنید، نصب میکنید، این بگیم عمل خودشون جابر باشه خیلی
آن زینف من آن چون زینف حالا حقوق جاری میکنه، این مسئله حقوقی میکنه یه چون زینف من شهادت شما. نه ما الان به خودشون کار نداریم، ما به خود عمر ابن حنظله کار نداریم، به فتوا کار داریم، فتوای مشهور کار داریم که چنین فتوایی دادن علما و شهرشون. عجل لازم نیست که شما میگید که حالا بخوام خواهی مثلا ملاحظات شخصی خودشون رو میرسیم بذار سند رو ببینیم جلو.
نه اینکه مشهوره میگم به خاطر زیرش نه صدرش.
نمیشه که روایت یک تیکش بهش بگیم مشهور است یک تیکه مشهور.
چرا اگر حدیث مبسطه بود که اصلا هیچ بحثی نبود، اگر حدیث مورد صدقه بود یا صحیح بود که هم صدرش بود هم زیرش، ولی در زیرش فقط مورد
عمل اصحاب. حالا به هر حال ببینید الان ما بحث سندی داریم، حالا به دلالتش هم میرسیم، صدر و زیلش هم باید بحث کنیم. حالا باز شما یه جمله میگی ما باید دوباره یه جلسه بیام اینجا بحث کنیم، بذار این جلسه قبلی تو حالا حل بکنیم
اشکال قبلی این بحث رو در واقع مشخص کنیم که اگر این مورد،
یعنی ایشون داره میگه اون مواردی از این روایت که اصحاب بهش عمل نکردن بنابراین که روایت مقبوله باشه نمیشه بهش توسل کرد، ایشون داره میگه. ولی اگر تیکه‌ای از روایت عمل کردش میشه عمل، ولی اگه موثق باشه هم صدرش میشه عمل کرد هم زیدش میشه. حالا به هر حال بذارید من سیاق عبارتم تمام شه بعد وقت میذاریم که خود با هم گفت
عبارت شهید میشه. من کجا
عبارت شهید رو ببینید، این عبارت پایینی است، میگه و قال شهید فدرایه این نه لم ینسل اصافیه به جرح ولا تعدیل لکن امزاره عبارت مسالک رو میگی و فی طریق الخبر یعنی ضعف اون لکن مشتهران به نرسا متفقون علی عمل به مضمون ها بین همون فکان ذالک جا برن به ضعف سنه
ضعف اینا.
خب حالا بذارید عبارت رو دقت کنید، بعضی دقت ها رو بذارید برای بیرون از جلسه. عرض کنم حضور شما که اینجا حالا به مناسبتی که آقای خویی ذیل این روایت عمر ابن حنظله فرمودن که چون این دو سه تا روایت نقل می‌کنن بعد جلالت شأن عمر ابن حنظله، بعد میگن چون راویش خودشه پس این قابل تمسک نیست، چون احاظه اول کرد جای خودش توثیق است. فرمایششون در رابطه با توثیق درسته که ما اگه با یه با یک روایتی یک کسی خودشو نمیتونیم توضیح کنیم، درسته؟ ولی من جلسه گذاشتم عرض کردم یه روشی علمای جدید تاریخ و غیر تاریخ در متن شناسی دارن بهش میگن روش نقدی، که در این روش اشخاص رو با توجه به منقولاتی که خودشون به خودشون اسناد دادن مورد بررسی قرار میدن. یعنی قبالی اینا خودش گفته که اینجوری گفته، پس معلوم میشه که همچه اعتقادی داشته که اینجوری گفته. هرچی لوازم اون نقل باشه، لوازم اون نقل باشه، او رو میپذیرن. هرچند که نمیپذیریم که امام علیه السلام اینو فرموده باشه. حالا من برای اینکه مطلب جلسه گذاشتم روشن بشه، دو تا از روایات آوردم تا ببینید که مثلا چه چیزایی امکان فهمش هست. حالا اصراری هم ندارم که فهمیده بشه، فقط میخوام نکته‌ای که دارم عرض میکنم روشن بشه. نتیجه نکته بنده این میشه که اگه ما همه روایات عمر بن حنظله رو مطالعه کنیم، ازش یه چیزایی میفهمیم فراتر از اون چیزایی که اصحاب رجال صرفاً گفتن موثق هست یا موثق نیست. خود روایاتشو با توجه به اینکه حالا اگرم امام نگفته باشن، خودش که داره میگه من اینو گفتم، اگه سند طاووس صحیح باشه، یعنی خود عمر بن حنظله عدال خارج، یا راست گفتی که امام گفته و طبیعتاً اعتقادات خودش هم هست و شأنش هم جلاله، یا نه امام چنین فرمایشی نگفته، این خودش داره این حرفو میزنه. پس معلوم میشه که خودش دلش میخواسته که این حرف استناد به خودش پیدا کنه. یعنی آدم نمیاد یه حرفی که نمیخواد بزنه رو که بزنه، حتما حرفایی رو میزنه که دلش هم میخواد که بزنه. اینا یک آثار، یک علائم، یک شواهدی برش داله که حالا من یکی دو تا نگاه کردم دیدم چند تا روایت عمر بن حنظله داره در متعه، که از حضرت سوال میکنه که میگه من رفتم پیش حضرت، از حضرت پرسیدم یه زنی رو ما متعه کردیم بعد یه مدتی رها کرد رفت، حالا چیکار کنیم، پولش بهش بدیم یا ندیم؟ حضرت بنده همون مقداری که پول تو رها کرده همون مقدار پولش کم بذار، مگر اینکه ایام حیضش باشه که اون مال خودشه. خب این نشون میده که این آقا قائل به متعه بوده که داره این روایت رو نقل میکنه. ما کاری نداریم که به اصطلاح جواب امام علیه السلام چی بوده، ولی این که داره از متعه سوال میکنه دلالت بر این میکنه که این آدم شیعه بوده، قائل به متعه بوده، اصلا عمل به متعه میکرده به عنوان یک کار مستحب و مخفی. حالا این یه مثلا یه روایت، حالا اگر سند این روایت، حالا من چند جا این روایاتی که بله، حالا عمل یه حرف، نقل روایت یه حرف دیگه، یعنی او داره میاد میگه که من از امام صادق علیه السلام یه همچین سوالی کرد، ایشون هم یه همچین چیزی جواب داره. یعنی در حقیقت داره برای شیعیان دیگه توضیح میده که عمل به متعه این گونه بوده نزد حضرت. حالا ما میگیم خیلی خوب، ثابت نمیشه چون این آقا هنوز توثیقش ثابت نشده، اندل متأخرین ثابت نمیشه که این حرفا رو امام زده، بله، ولی حرفای خودش که بوده. حالا از این حرفای خودش استنباطاتی میشه، من میگم استنباط میشه که این آقا قائل به متعه بوده، وگرنه نمیومد همچین روایتی رو برای راوی قبل خودش نقل کنه، بیاد اون راوی قبل خودش بگه که، یا اون بیاد ازش بپرسه، این به اون بگه که من از امام صادق پرسیدم راجع به متعه اینو گفت. پس معلوم میشه بین این آدم ثقه و این عمر بن حنظله یه همچین فرآیند کاری. یا من یه روایت دیگه پیدا کردم، این روایت شاید خودش هم دلالت بر توثیق بکنه به نظر من تا حدودی. در روایت تعبیر جعلنا الله فداک داره، از عمر بن حنظله نقل شده، معلوم میشه او این جمله رو برای روایت ما قبل خودش نقل کرده. یعنی روایت من بخونم، ورچه روایت خیلی قشنگه، میگه که سعد بن عبدالله عن موسی بن الحسن عن الحسن بن الحسین اللؤلؤی عن صفوان بن یحیی عن الحارث بن مغیره نصری و عمر بن حنظله این و و این ان و و و منصور بن حازم،
سه تا سندی،
یعنی سه نفر برای صفوان بن یحیی نقل کرد، سه تایی، نه یک سنده، سه تایی دارن برای صفوان نقل میکنن. میگه که قالو، این سه تا گفتن، کنا نعتبر الشمس، چشمم نمیبینه، قال کنا نعتبر الشمس بالمدینه بالذراع، میگه ما سایه خورشید رو با یه ذراع اندازه گیری میکردیم. فقال لنا ابو عبدالله الا انبئکم بابین من هذا، میخواید به یه مسئله روشنتری براتون در این زمینه خبر بدن؟ قالوا بلا، جعلنا الله فداک، اینا گفتن که قربانت شوم، ما قربان تو بشویم، بله قال اذا زالت الشمس وقد دخل وقت الظهر الا ان بين يديها صبحه و ذلک الیک فان انت خفف تا صبحتک فهین تفرغ من صبحتک و این انت تولت فهین تفرغ من صبحتک. حالا به اون زیدش کار نداریم، میگه که بعد از اینکه چهار رکعت نماز مستحبی قبل از ظهر رو خوندی از اون به بعد وقت ظهر شروع میشه. حالا بعضی صحبت راجع به زوال شمس و اینا، حالا کاری بینش نداریم اون راجع به وقت. من الان شاهدم سر صدره، اولا این سند این روایت همه صحیح هم غیر از حسن ابن حسین لؤلؤی که درش بحثه، ولی ما تو برنامه رجال ایشون رو توثیق کردیم علی تحقیق. حالا معمولا این علی تحقیق به دلیل کثرت روایت فرد خاصی از ایشون هست که معلوم میشه که این دارای کتاب بوده یا واسطه در کتاب بوده. من همینجا عرض بکنم که حالا این روایت داره از صفوان بن یحیی نقل میشه، معلوم میشه در کتاب صفوان این بوده و بسیار از علما معتقدن این کتاب ها به دست اصحاب کتب اربعه به تواتر رسیده و صرفا سندی که نقل کردن از این باب بوده که متصل بشه، معلوم بشه این کتاب چجوری به دستشون رسیده. ولی اونا شواهد و قرائنی می‌داشتن که این کتاب کتاب صفوانه که به دستشون رسیده. دقت می‌کنین چی عرض می‌کنم؟ از این باب حالا ما بعضی از این واسطه ها رو به نظر ما خیلی خیلی مهم نیستش که حالا توصیف بشن یا نشن. حالا اینم یه بحثی طلبتون که یه وقتی من باید این بحث رو بازش بکنم. خب الان شاهد مثال ما سر اینه که صفوانه سه نفر رفتن پیش صفوانه بن یحیی، یکی حارث بن مغیره نصری هست که از اجلاء بزرگان شیعه هست، یکم منصور ابن حازم اونم همینطور، اونم از بزرگان و فقهای بزرگ شیعه بوده. خود حارث ابن مغیره که اصلا در روایاتی وعده بهشت امام صادق بهش داده و گفته این محل استراحت شیعه هست، اون روایت استراحت در شأن ایشون نازل شده. و حالا این دو بزرگوار، یکیشون فقیه بزرگ شیعه، یکیشون هم که عرض کنم حضور شما که وعده بهش داده شده و محل استراحت شیعه داده شده، این دوتا با عمر بن حنظله. اصلا من میخوام بگم که خود این همراهی اصلا کاری به چیز دیگه نداریم، خود این همراهی و اینکه این دو بزرگوار کنار ایشون رفتن پیش حضرت و در بیان مسئله شون هم گفتن جعلنا الله فداک. حالا این جمله رو یه نفرشون قاعدتا گفته، ولی هر کی گفته تجویز میکرده که اون دو تای دیگه هم فدای حضرت بشن، یعنی خداشون رو فدای حضرت تلقی می‌کردن. اگر عمر بن حنظله این جمله رو نقل کرده باشه، معلوم میشه اون دو بزرگوار دیگه ملتزم به این حرف بودن. اگر اون دو تای دیگه نقل کرده، معلوم که عمر بن حنظله رو داخل خودشون کردن. و احتمال اینکه این حالا یکیشون شیعه بوده یا قابلیت این جمله رو داشته دو تای دیگه نداشته خیلی چی نیست. البته ما نمیخوام بگیم جمله جلن الله فداک دلت بر توصیح میکنه، حواستون باشه داریم چی میگیم. نمیخوام بگیم این جمله دلت بر توصیح میکنه، ما میخوام بگیم از این جمله شاهدی بر اون شواهد دیگه جمع آوری میشه که این آدم چه جور آدمی بوده. میتونیم ازش یه چیزایی بفهمیم که اگه صرفا میخواستیم به کتب رجالی مراجعه کنیم چنین استنباطی نداشتیم. حالا من دیگه به همین مقدار بسنده کردم، اگه همه روایات عمر بن حنظله رو بخوام بگیم و بعدم بگیم از حد کدومش داره چه استفاده میشه، خیلی بحث طولانی میشه. فقط میخواستم شاهد بیارم اینکه صرف اینکه شما بگید آقا این روایت از عمر بن خود عمر بن حنظله است بنابراین بذاریمش کنار به درد نمیخوره، اینطور نیست. ما باید مجموع روایت یه نفر رو به عنوان گفته های شخص خودش بررسی کنیم، به روش نقدی استنباطایی بکنیم و به نظر من این استنباطات هم تا حدودی میتونه شواهدی بر حرف ما باشه. این آدم موثقی هست. من اینو جایی ندیدم، این نوع روش رو جایی ندیدم که تا حالا کسی ورود کرده باشه. اگر کسی بخواد ورود کنه خودش میشه اصلا یه دنیایی که باید برید توش. یکی از آرزوهای ما اینه که یه کسی خلاصه به این کار بپردازه، یعنی شناخت راوی از طریق گفته های خودش. خب حالا از این بگذاریم، با همین مقدار بسنده میکنیم. به هر حال ما اون چیزی که در نهایت ثابت شد اینه که روایت اگه صحیح هم نباشه یا موثقه نباشه، نزد اجماع فقهای شیعه یا مشهور فقهای شیعه مقبوله هست و بنابراین مشکلی در سند نیست. آقای خویی فرمودن این که حدیث مقبوله باشه دلیل نمیشه که عمر بن حنظله آدم موثقیه. فرمایششون درسته، از این نظر درسته، اگه روایت مقبوله باشه دلیل نمیشه که عمر بن حنظله موثق. ولی من میخوام عرض بکنم که یه سوال هنوز باقی مونده که آقای خویی باید جواب بدن، و اونی که خیلی خوب عمر بن حنظله موثق نیست، ولی یه سوال هست که واقعا چرا فقهای شیعه به این روایتی که سندش موثق نیست عمل کردن؟ این سوال خیلی کلیدیه. چی میشه که مشهور علما یا اجماع علما به یه روایت که سندش موثق نیست فتوا بدن؟ همشون اینو باید یکی رو توضیح بده برام. چه فرایندی باعث میشه با اینکه سند صحیح نیست مشهور علما بهش فتوا بدن؟ به نظر من این نشون میده که آقای خویی گفتن که خب شاید مثلا فرض بکنید که ما قبول نداریم که حالا این دلالت بر توثیق بکنه، به خاطر اینکه شاید عمل مشهور بر مبنای اصالت العداله ای بودن باشه، یعنی کلا داره اصلا اون کبرای کلیه که شهرت در فتوای جابر سنده اینو مخدوش میکنه. ایشون میگه نه اصلا معلوم نیست ما چنین قولی رو بپذیریم که اگر همه اصحاب به روایت عمل کردن ما بگیم این روایت موثقه، به خاطر اینکه شاید اصحاب گفتن هر کی که شیعه باشه، خیلی از اصحاب ممکنه این اعتقاد داشته، هر کی که شیعه باشه نقصی هم برش ذکر نشده باشه میتونیم بگیم عادله، لازم نیست توثیقش ذکر بشه، همین که نقصی برش ذکر نشده باشه و ما هم بدونیم شیعه هست کافیه. اینو میگن اصالت العداله. که اگه این حرف ایشون درست باشه، یعنی ما بخوایم یه همچین حرفی رو بپذیریم، به نظر من اشکالات اساسی تو مستندات رجالی ما پیش میاد. چون میدونید که مستندات رجالی ما عمدتاً شیخ طوسی و نجاشی و ابن فضایل اینا هستن، اینا همه مال 450-460 وفاتشون، یعنی نجاشی و ابن فضایل، نجاشی 450، ابن فضایل یه مقدار قبل از 450 دقیق معلوم نیست که شیخ طوسی هم 460، یعنی 200 سال بعد از عصر غیبت. خب چجور میشه که این بزرگ و حالا مثلا کشی هم مال 300 و خورده 340 دقیق اونم 100 سال بعد از اون. خب اینا حتما اگر میخواستن بگن یکی ثقه هست باید به چی عکس میکردن؟ باید به مستنداتی ذکر میکردن که فاصله داشته تا عصر معصوم. اینا باید به همین اقوال علمای ما بین خودشون تا زمان اون راوی تمسک میکردن. خب چی میدونه زراره مثلا و هم عصر زراره چجور آدم هایی بودن؟ شیخ طوسی از باب از کنم حضور شما که اهل خبره قائل به این هستیم که توصیفاتش حجته، ولی این اهل خبره مستنداتش چی بوده؟ خبره هم هرچی خبره باشه باید ابزار داشته باشه، مستندات شیخ طوسی همین شبیه همین روایات بوده، روایاتی که تو این کتب بوده و کتب به دستش رسیده و از همون واسطه ها تا معزوم مطالعه کرده نظر کارشناسی داده، اون حرف علمای پیش از خودشون مطالعه کرده نظر کارشناسی داده. شما اگر این اشکال رو بگیری که آقا علما ممکنه عدالت اصالت العداله بودن، در مستندات شیخ طوسی هم میتونی تشکیک کنی که شیخ طوسی داره به چیزی تمسک میکنه که اون تمسک بر مبنای اصالت العداله بود. یعنی وقتی شیخ طوسی در عده این عبارتو که اصحاب گفتن که لا یرسلون ولا یرمون الا عن ثقه، خب اینا اگه اینجوری گفتی بگیم که بر مبنای اصالت العداله بودی، که یا مثلا عبارت اجمعت الاصابت و علی تسلیم ما یسه و ان انهم، ما میگیم بر مبنای اصالت العداله بود. کل اینا اشکال دار میشه و خیلی روشنه که مستندات این بزرگواران رجالی بر مبنای همین جملات و همین گزاره ها بوده. اون وقت اگر چنین کسی رو بنابراین هیچ فرقی بین شهادت شیخ طوسی، نجاشی و ابن غزایر به توثیق یک کسی با کلینی و صدوق و فقهای هم عصر اینا نیست، و شما اگر اشکال به اصالت العداله بگیری خود کتابهای رجالی ما هم مشکل دار میشه، وقت ما باید در رجال قائل به انسداد بشیم تا که یه ما راهی برای اینکه اثبات کنیم توثیق علما رو روات رو نداریم و به نظر من این مشکلات عدیده‌ای رو ایجاد میکنیم. اون چی که من باید عرض میکنم خدمتتون این استش که در جواب این سوال که چطور میشود که یه روایتی مقبوله باشد و موثوق نباشد و علما بهش فتوا بدن، مرحوم شیخ بهایی کتابی داره به نام مشرق الشمسین، ایشون در مقدمه این کتاب کتاب فقهیه ولی مقدماتش رجال نوشته شد. مباحثی داره از جمله مباحث رسول. توی اون کتاب خیلی قشنگ توضیح داده که این عرض کنم حضور شما قرائنی در دست اصحاب کتب اربعه بوده که این کتاب های 4000 نفر کتاب و اصلی که بوده به دستش به دست بزرگواران کتب اربعه رسیده، مشایخ ثلاثه کتب اربعه رسیده، اینا با قرائنی که اون قرائن رو میشماره ایشون 5 6 تا قرینه میشماره، عبارت خیلی جالبی داره وقتی دلالتون براتون بگم، ایشون میگه این قرائن بوده در دست اصحاب کتب اربعه در اول کتابشون شهادت دادن به این که من دارم از اصول و مصنفات قابل وثوق و مطمئن نقل میکنم و آنچه که نقل میکنم بهش فتوا میدم و آنچه که نقل میکنم صحیحه. میگه به خاطر این که اون کتاب هایی که جز اصول اربعه مه بودن اینا جلوی چشم این شیخ بزرگوار بوده و اینا مطمئن بودن که این اصلی که جلوشه همون اصل زرار است، همون اصل صفوانه، با این که با واسطه بهش رسیدن، ولی قرائن و شواهد زیادی بوده که این کتابی که نزد کلینی بوده همون کتاب زراره بوده، کتابی که نزد کلینی بوده همون کتاب مثل که مثلا زراره نوشته باشه یا شاگرد دیگه کسی که از زراره نقل نوشته، این مشهور بوده این اصل که این اصل زراره است، یعنی همون کتاب فیزیکی کف دستمون ها منظورم اینه، یعنی نه که محتوا رو نمیگم، خود اون کتابه رو میگم، خود اون کتابه با قرائن متعددی دست کلینی رسیده که اون قرائن شواهد و مدارکی بوده که این اینه کتاب زرار است و کسی نتونسته مخدوش کنه. اون وقت حالا این قرائن شواهد چیه؟ مثلا بعضی گفتن به خاطر که کتب زراره خیلی ها نوشته بودن، یه همین 3 تا 4 تا کتاب زراره رسیده دست کلینی و لذا اینا گفتن آقا ما بعض طرقمون رو مثلا آخر کتاب همون ذکر میکنیم، یعنی من کتاب زراره به تواتر دست من رسیده، چون کتابی بوده که شیعیان متعمد بر نگارش و تکثیرش بودن، واقعا این تکثیرهای متعدد دست مشایخ ثلاثه رسیده. این آقا هم شیخ کلینی هم گفته آقا اینا به طرق صحیح در نزد من ثابتن، صحیحن. خب حالا یه همچین روایتی فرض بکنید، همین روایت ما ببینید، الان روایت ما که روایت نمیشه چی؟ عمر ابن حنظله صفوان عن داوود ابن الحسین عن عمر ابن حنظله، خب این کتاب صفوان به دست آقایون رسیده و مطمئن بودن که این کتاب صفوانه. بعضی از این کتابا فکر میکنم کتاب یونس باشه و یک کتاب یکی دیگه از این دو بزرگوار یا صفوان یا بزنطی، میگن به امام حسن عسکری کتاب ورق زده و خیلی تحسین کرده، عجب کتاب خوبیه، کتاب یونس ابن عبدالرحمن و کتاب فضل ابن شازمان، این دو تا کتاب رو امام حسن عسکری ملاحظه فرمودن و تحسین کردن. خب حالا این کتابی که امام حسن علیه السلام دیده و تحسین کرده این رسیده دست شیخ کلینی، این دیگه کسی نباید بیاد بگه حالا ما بریم که سند قبلش چیه و کیه و چجوریه و اینا، اموری است که به نظر من باعث میشه که ما در حقیقت بیایم بگیم که با این که سند تام نیست مقبول است ولی از نظر خب
همه
یه حدیث کافی میشه سنگی بعضی قائل هم الان نه اخباری نمیشیم اخباری نمیشیم. این حرف تا 20 سال پیش شاز بوده، من الان دارم عرض میکنم اکثر علمای جوان فعلی میل به این پیدا کرد، از جمله آقای عاملی، از جمله آزاده آقای شبزنددار، از جمله خیلی ها الان دارن، مثلا آقای حسینی خودمون الان متمایل به این قول شده در رجال، یه من معتقد هستم که صحیحاً در قدما یه معنای خاصی داشت. اول کسی که به این مطلب اشاره میکنه شیخ بهایی هست در کتاب مشرق الشمس، من قبل از ایشون کسی رو ندیدم. حالا عبارت ایشون رو شما مطالعه بفرمایید در این آدرسی که من دادم، یه جا آدرس داده بود به صفحه 260 ولی اشتباهه، این بعد من مراجعه کردم به زحمت پیدا کردم صفحه 26 تا 30 تو این 4 صفحه این مطلب خیلی خوب توضیح داده که چی میشه. من خواهش می‌کنم نگاه کنید، چون اگر فرمایش ایشون درست باشه یهو مبنای کار رو تغییر میده،
یعنی کتاب فیزیکی رو رویت کردن
اون کتاب اربعه مئه اصول 400 تایی رو در نزدشون یا بوده یا خودش قرینه، مثلا حدود 5 تا 6 تا قرینه ایشون اونجا ذکر میکنه، میگه به این قرائن اینا مطمئن بودن که اگه این کتاب صفوان، حتما صفوان از دولب مبارک حضرت شنیده، اون قرائن ذکر میکنه که چی باعث شده که صفوان یقین کنه که این روایت از دولب مبارک حضرت کرده. اگر
کتاب فیزیکی در نزد شیخ
بوده بوده
در واقع برای اون
صفوان سند از نقل نقل ها اینا ذکر میکنه، میگه که اهل سنت، یعنی حالا اینو حساب وسائل داره، میگه اهل سنت مرسوم بوده بینشون که مؤنعنن سند نقل کردن. دقت میکنید شیعه برای اینکه متهم نشه به اینکه بگم بابا اونیو چه همجوری داره کتاب صفوان رو گرفتی داره عمل کنه، کی گفته این کتاب صفوان، کی گفته که این مؤنعن کردن به خاطر جری بر مشی اهل سنت بوده، وگرنه اون کتابا نیازی به این مؤنعنیت نداشتن. این فرمایش شیخ قرتو فائده. حالا ببینید من میخوام عرض بکنم که چی باعث میشه، ما داریم این عرض میکنیم، ما نمیگیم حالا این راجب این نکته که عرض کردم که آیا حالا مطالبی که شیخ بهایی در مشرق الشمسین گفته درسته یا درست نیست، یه وقتی باید بحث کنیم، این خودش یه مبنای اخباریگری هم میتونه باشه و بحثای خیلی مفصلی داره، ما الان راجب این مبنا کار نداریم. میگیم چی میشه که بزرگان ما فتوا بدن به یه روایتی که سندش صحیح نیست؟ میگیم آقا این قرائنی در نزد اصحاب بوده که این روایت روایتیست که موثوق الصدوره یا قطعی الصدوره، حتما از لبان مبارک ائمه علیهم السلام در آمده، از این جهت بوده که بهش فتوا دادن، ما اینکه بگن جهت دیگه ای نداشته. بنابراین به نظر ما حتی اگر ما یه مقداری بخوایم مثلا فرمایش شیخ بهایی رو بپذیریم، باز از جهت دیگر کلام آقای خویی مخدوش میشه. ولی ما الان احتیاج به اینا نداریم، ما هیچ کدوم احتیاج، ما احتیاج داریم به همون مطالبی که نقل کردیم در توثیق عمر بن حنظله، معتقد هستیم روایت موثقه هست، هیچ اشکالی هم نداره. بنابراین میتونیم وارد بحث‌های دلالی بشیم. حالا اینو
یه بحث مناقشه که سردش مورد قبول بود که اصلا دیگه بحث قبول بود، اگر مورد عمل بود هم سرد هم زیدش کنید هیچ بحثی نبود، چون به زیدش عمل شده پس دیگه سردش هم در واقع مورد حاجت و مورد در واقع چیز قرار بود، این کل این حدیث مورد عمل قرار بگیره نیستش، مخالف هم این نصف آمیستش رو پس یک جمعه داریم دیگه، این که عمل شده پس این صحیح هست خب دیگه سوال شده باشه، این همه دیگه نصف آم داریم یا نه.
حالا یه بحثی رو من انشالله براتون باید انجام بدم که آیا این شهرتی که میگن آیا شهرت رواییه یا شهرت فتواییه، این دوتا با هم فرق میکنه، یه شهرت روایی داری یه شهرت فتوایی داری.
این شهرت روایی،
آره شهرت روایی یعنی که یه روایتی عرض کنم حضور شما که به صورت مشهور در کتب حدیثی نقل بشه، صرف اینو بعضی گفتن جابر صادق هست. یه بحث دیگه داریم که شهرت فتوایی که شما داری بهش اشاره میکنی و اونی که اگر اصحاب جل اصحاب به روایتی فتوا دادن این جابر صادق، این دوتا رو بعد اصلا تفکیک کرد. اون چی که من میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که علمایی که اشاره میکنن که این جابر سند هستنه به شهرت روایی اشاره کردن، گفتن چون که این روایت مشهوره هست، نه اینکه عمل عرض کنم بعضا هم اون یکی رو ذکر کردن،
عمل
خودش یه بحثیست، اینم باز تلقیم عرض کردم شما گاهی گاهی جمله هایی میگید، حالا ما باید بریم شهرت روایی رو بحث کنیم، شهرت فتوایی رو بحث کنیم، ببینیم کدومش جابر سند هست، اصلا ما قائلیم به این که این کبرای کلیه شهرت روایی یا شهرت فتوای جابر سند هست یا نه، اصلا خود این حرف درستی هست یا نه، این هم طلبتون. ولی اون چی که ما عرض کردیم استدلال خودمون کار داریم، دقت بکن استدلال ما این شد که روایت موثوق موثقه هست، استدلال ما این شد و بنابراین ما نه تنها این حدیث عمر بن حنظله بلکه تمام احادیث عمر بن حنظله رو هم در فقه میپذیریم، داوود بن حسین هم که گفتیم مثلا نجاشی توثیق خاص داره، بنابراین روایت مشکلی نداره و به کلش عمل میشه. شما نگاه کنید در فرمایشات فقها از ابتدا تا الان همه به این روایت به جز جزش نه یه جاش تمسک کردن، به یکی به صدرش یکی به ذیلش، الان بعداً تو بحث تجزیه اجتهاد میرسیم میبینید که بهش تمسک کردن و او روایت سالم بن مخرم رو مثلا که گفته قابل به تجزی بوده جرح و تعدیل کردن با این روایت، اینا همه نشون میده که این روایت واقعا روایتی است که نمیشه بگی صرفا مقبول بوده، مقبول بوده در حال بعدا هم یکی پیدا بشه مثلا خویی بگه این مقبولیت نمیدن اینجور اشکالایی که همسال اشکال شما میکنید بعد بگه پس کل روایت بذاریم کنار. این واقعا عرض کنم حضور شما که به نظر من درست نیست و از دست دادن یه منبع حدیثیه که خیلی میتونه اثر بخش باشه در فقه، چون این حدیث فقط همین بحث ما نیست، ذیلش تعالل و تراجیحه، خیلی اثرات متعدد و متکثری میتونه در فقه بذاره و به نظر من این سند سند صحیح است، مشکلی نداره، میمونه سر دلالت روایت. انشالله جلسه آینده دلالت روایت رو بحث خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Alors, on va voir si